نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شمایی که بیدار هستید از هر شهری که صدای ما رو میشنوید در اولین ثانیه‌های شروع چهارشنبه، از هر جایی که همراه شدید با ما برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش‌ها در بامداد ششم شهریور ماه. آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده. بقیه همکارانم اینجا خواهند بود با ما در گزارش‌ها و گفتگوهایی که برای این 45 دقیقه آماده کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله نیمه شب با مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر دفاع آمریکا میگوید که به محض صدور دستور باراک اوباما نیروهای نظامی این کشور آمادگی دارند تا به اقدام نظامی علیه سوریه دست دارند. چاک هیگر روز سه‌شنبه در جریان سفرش به جنوب آسیا گفت که برای او بسیار واضح است که حکومت سوریه مسئول بکارگیری سلاح‌های شیمیایی است. با این حال کاخ سفید برای تصمیم‌گیری منتظر نتیجه‌گیری دستگاه‌های اطلاعاتی است. کاخ سفید میگوید دولت اوباما در حال بررسی گزینه‌های پاسخگویی به حمله شیمیایی در حومه دمشق است و اگر تصمیم به اقدام نظامی هم گرفته شود هدف آن تغییر رژیم بشار اسد نیست. جای کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت که چنین تغییری باید از طریق مذاکرات سیاسی انجام شود، اما تداوم حضور بشار اسد در حکومت دیگر امکان پذیر نیست. سخنگوی کاخ سفید گفت که گزارش مربوط به حمله شیمیایی در سوریه تا چند روز آینده آماده می شود، اما قطعی است که حکومت سوریه دست به چنین کاری زده است. جی کانی افزود که آمریکا و 188 کشور دیگر از امضا کنندگان کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی هستند و به نفع همه آنهاست که به نقض واضح این معاهده واکنش نشان داده شود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا پارلمان این کشور را فرا خوانده تا روز پنجشنبه احتمال اقدام نظامی علیه سوریه در واکنش به حمله شیمیایی اخیر را بررسی کند. همزمان اعلام شده که ارتش بریتانیا در حال تهیه طرح‌های اضطراری برای احتمال دست زدن به اقدام نظامی است. در همین حال سازمان ملل اعلام کرده که هیئت بازرسان سلاح‌های شیمیایی آن به علت مسائل امنیتی بازدید دوم خود را از حومه دمشق تا روز چهارشنبه به تأخیر انداخته است. روز دوشنبه در اولین روز مأموریت این بازرسان به سوی خودروی آنها در راه حومه دمشق تیراندازی شد که برای مدتی در کار آنها وقفه ایجاد کرد. محمد دهخان وزیر دفاع ایران درباره پیامدهای حمله نظامی به سوریه هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران محمد دهخان گفته است که چنین اقدامی می‌تواند امنیت و ثبات منطقه را متزلزل کند و به نفع کسانی که به خشونت دامن می‌زنند نخواهد بود. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم ساعتی پیشتر با محکوم کردن استفاده از سلاح شیمیایی توسط هر کسی غرب را متهم کرده بود که به بهانه حملات شیمیایی زمینه را برای حمله نظامی به سوریه آماده می‌کند. رضا نجفی جایگزین علی‌اصغر سلطانی نماینده دائمی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رضا نجفی معاون مدیر کل امور سیاسی و بین‌المللی و رئیس اداره خلل سلاح و امنیت بین‌المللی وزارت خارجه ایران بوده و سمت‌هایی نیز در سازمان‌های بین‌المللی در این زمینه داشته است. تغییرات در سازمان انرژی اتمی ایران و نمایندگی ایران در وین در حالی انجام می‌شود که با روی کار آمدن دولت حسن روحانی و ابراز تمایل او به تعامل با غرب، آمریکا و گروه 5+1 خواستار آغاز هرچه سریع‌تر مذاکرات هسته‌ای شدند و قرار است گزارش تازه آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران نیز در چند روز آینده منتشر شود. خبرگزاری فارس از انتصاب تقی نوربخش به مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی خبر داد. بنابراین گزارش، تقی نوربخش جایگزین صمدالله فیروزی سرپرست فعلی این سازمان می شود که پس از برکناری سعید مرتضوی به این سمت منصوب شده بود. تقی نوربخش در زمان مدیر عاملی محمد ستاریفر در سازمان تامین اجتماعی جزو مدیران ارشد این سازمان بوده است. و حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به سفر دو روزه خود به اسلام آباد پایان داد. بنابر گزارش آقای کرزی در اولین سفرش به پاکستان پس از روی کار آمدن دولت نواز شریف خواستار فشار پاکستان به طالبان برای ورود به مذاکرات صلح شده است. او همچنین از پاکستان خواسته تا عده از فرماندهان زندانی طالبان در پاکستان را که آماده گفتگو با کابل هستند آزاد کند.
مینا بهرام است. متشکرم از تو. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا.
و
آخرین خبرهای سوریه، آمریکا و چند کشور اروپایی میگویند آماده واکنش به حمله شیمیایی در سوریه هستند.
به وسیله ناوهای آمریکایی در دریای مدیترانه که جزئی از ناوگان ششم هستند صورت خواهد گرفت. ممکنه از پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس استفاده بشه.
در یک هفته گذشته دست کم 24 تن در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که 80% از اعدامهایی که در ایران میشه در باره قاچاقچیان مواد مخدره.
در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، با ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که کشورهای غربی مثل آمریکا و چند کشور اروپایی در 48 ساعت گذشته اعلام کردند آماده واکنش نشون دادن به حمله شیمیایی در سوریه هستند. حمله‌ای که برخی از این کشورها بر این باورند توسط دولت سوریه انجام شده. آمریکا در ماه‌های گذشته اعلام کرده بود که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز این کشور هست و حکومت بشار اسد باید بدونه که آمریکا به اون پاسخ میده. گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال وقوع یک عملیات نظامی علیه سوریه در حال حاضر شدت گرفت. هانا کاویانی در همین زمینه گفتگوی کرده با حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا، و از او درباره این اقدام پرسیده و اینکه آیا این اقدام نظامی محدود یا یک لشکرکشی و حمله نظامی تمام عیار خواهد بود.
من فکر میکنم که این یک اقدام نظامی است و عملیات محدود علیه هدفهای مشخصی در سوریه که میتونه برخی از این هدف‌ها محل اختفا و نگهداری سلاح‌های شیمیایی باشه و برخی از اینها میتونه هدف‌های نظامی دیگر باشه مربوط به پایگاه‌های نظامی و به طور کلی مناطقی که میتونه تأثیر بذاره به کارایی نیروهای دولتی. در حال حاضر به نظر نمی‌رسه که آمریکا و دیگر کشورها مایل باشند و یا اراده سیاسی در این کشورها وجود داشته باشه برای عملیات گسترده کارساز، برای اینکه هم پرهزینه است و هم ملزومات بسیار زیادی برای این کار لازمه که فعلا آمادگی برای این کار دید.
اما اگر که این اقدام قرار باشه یک اقدام محدود نظامی باشه، فکر میکنید که به چه شکل؟ چون صحبت ها به هر حال متفاوت هست، نظر اکثریت بر چه نوع اقدام نظامی هست؟ از چه طریق؟ از طریق دریا، آسمان، از چه طریقی این اقدام میخواد انجام بشه؟
به باور من این اقدام نظامی بیشتر به وسیله ناوهای آمریکایی در دریای مدیترانه که جزئی از ناوگان ششم هستند صورت خواهد گرفت. ممکنه در صورتی که بریتانیا وارد این موضوع بشه و بخواد در عملیات شرکت بکنه و مجلس بریتانیا موافقت بکنه با نخست وزیر این کشور، ممکنه از پایگاه هوایی بریتانیا در قبرس استفاده بشه. برای این کار هدفهای مشخص و از پیش تعیین شده ای رو نشانه روی خواهند کرد، ولی در مجموع من فکر نمی کنم که این کار که فقط جنبه گوشمالی داره بخواد تعادل و قوا رو به هم بزنه و کارایی و به طور کلی عملیات نظامی نیروهای ائتلاف رو به معنای واقعی تقویت بکنه.
میتونیم کمی این رو بازتر بکنیم و اینکه کمی بپردازیم به اینکه یک اقدام محدود نظامی این چنینی متفاوت از اون چیزی که در لیبی اتفاق افتاد، این چنین اقدامی میتونه چه تأثیراتی داشته باشه؟ به هر حال آمریکا اعلام کرده که چنین اقدام نظامی در صورت رخ دادن برای برکناری اسد نیست. فکر میکنید که چه تأثیر مستقیمی میتونه داشته باشه در بحران سوریه و کشورهای اطرافش؟
یکی از تأثیراتش سیاسی خواهد بود که من فکر میکنم بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکا و منطقه‌ای دنبال همین هستند. و اون اینکه یک به نظر میرسه و برای این کشورها مسجل شده که نیروهای اسد از سلاح شیمیایی استفاده کردند و شمار بسیار زیادی از شهروندان سوری کشته شدند. برای این کار لازمه که اقدامی انجام بگیره به ویژه با توجه به حرفایی را که باراک اوباما در مورد خط قرمز زده بود، یعنی استفاده سلاح شیمیایی به وسیله اسد خط قرمز آمریکا. این از جهاتی برمیگرده به آمریکا که بازیگر اصلی است، به اعتبار سیاسی خود باراک اوباما. یعنی اگه باراک اوباما اقدام اونچنانی در مورد این حمله شیمیایی انجام نده، واقعا بسیاری از کشورها حرف اوباما رو جدی نخواهند گرفت و برخی از آنها مثل جمهوری اسلامی یا کره شمالی اون رو یک بلوف سیاسی تلقی خواهند کرد. به همین جهته که از نظر سیاسی لازمه کاری انجام بده. از نظر نظامی ممکنه چنین حملاتی روحیه نیروهای ائتلاف رو تقویت بکنه و در مقابل روحیه نیروهای دولتی رو به خاطر همگامی و همکاری این کشورها و مخالفت کشورهای اروپایی و آمریکا تضعیف بکنه.
حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل نظامی در بریتانیا. در مورد مسائلی شنیدید که هانا کاویانی با او گفتگو می‌کرد. با توجه به اینکه کشورهای غربی مثل آمریکا و چند کشور اروپایی اعلام کردند آماده واکنش نشان دادن به حمله شیمیایی در سوریه هستند، حالا که بحث در مورد سوریه هست، بشنویم که مسکو و تهران موضع مشترکی در مورد سوریه دارند و همچنان معتقدند که کنفرانس ژنو 2 می‌تونه سرآغاز روند سیاسی حل بحران سوریه باشه، در حالی که همونطور که شنیدید آمریکا و کشورهای اروپایی مداخله نظامی رو تنها راه حل این بحران میدونند. از همکار فارسی زبانم بشنویم، آنا رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه از گفتگوی تلفنی میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با حسین امیر عبداللهیان همتای ایرانیش خبر داد. جزئیات این گفتگو که در کانون آن سوریه بود منتشر نشد، اما خبرگزاری ایسنا به نقل از یک کارمند سفارت ایران در روسیه که هویتش فاش نشده نوشت که ایران و روسیه درباره تمامی تحولات سوریه تفاهم و اشتراک نظر دارند. دو طرف معتقدند که استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه از جانب معترضان صورت گرفته و مداخله در امور این کشور غیرقانونی است. این در حالی است که به عقیده کشورهای غربی تردید چندانی نیست که حمله شیمیایی چهارشنبه گذشته در حومه دمشق توسط حکومت سوریه انجام شده است. اتحادیه عرب نیز دولت دمشق را مسئول حمله شیمیایی دانسته است. اما سرگی لاوروف و محمد جواد ظریف وزرای خارجه روسیه و ایران که در روزهای گذشته در تماس تلفنی به بررسی تحولات سوریه پرداختند، برخلاف بلوک غربی عربی به کارگیری سلاح شیمیایی توسط دولت دمشق را غیر قابل تصور و شورشیان تندرو را مسئول این جنایات اعلام کردند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که دوشنبه در نشست خبری ویژه سوریه شرکت کرد، غرب را از مداخله نظامی در سوریه برحذر داشت و در حالی که خود از آن کرد که آینده کنفرانس بین المللی صلح سوریه تیرتر از قبل است، بار دیگر نسبت به برگزاری این نشست به منظور حل مسالمت‌آمیز مناقشه سوریه ابراز امیدواری کرد. او با اشاره به ایران گفت:
Мы считаем, что эта страна играет важнейшую роль в том, что происходит в Сирии.
معتقدیم که این کشور مهمترین نقش در اوضاع سوریه را ایفا می‌کند و بر این باوریم که هر نیروی با نفوذی باید سر میز مذاکره حضور داشته باشد. برخی کشورها که می‌خواهند در ژنو 2 شرکت کنند، می‌گویند که ایران از چنین حقی برخوردار نیست. اما قرار نیست در این کنفرانس به کسی جایزه اعطا شود. مهم این است که بیشترین تعداد کشورهایی که می توانند در هر دو طرف درگیری در سوریه اعمال فشار کنند در این نشست گرد هم آیند.
محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو که به خبرگزاری اینترفاکس مصاحبه می کرد، از این موضوع روسیه قدردانی کرد و گفت که ایران بر حضور خود در کنفرانس صلح سوریه پافشاری خواهد کرد، زیرا خود را از مهمترین کشورهای منطقه می داند و مطمئن است در بحران سوریه نیز می تواند نقش مثبت داشته باشد. این در حالی است که در آخرین تحول آمریکا نشست مقدماتی ژنو 2 را به تعویق انداخت و اپوزیسیون سوریه اعلام کرد پس از حمله شیمیایی دیگر در این کنفرانس شرکت نخواهند کرد. ایگور دالگین کارشناس امور بین الملل میگوید سوریه باعث قرار گرفتن روسیه در کنار ایران و در مقابل کل دنیا شده.
ایران و نهایتا само правительство Башара Асада поддерживает её позицию, хотя я считаю, что оно обречено.
ایران و البته خود بشار اسد از موضع روسیه پیرامون سوریه سپاسگزارند. هرچند به نظر من این سیاست محکوم به شکست است، زیرا حتی در صورت پیروزی ارتش سوریه اسد نمیتواند بر این کشور حکومت کند و نهایتاً امیدهای ایران و روسیه نقشه بر آب خواهد شد. همچنین این موضع در دراز مدت به تضعیف موقعیت روسیه در عرصه بین المللی و قطعا به از دست دادن نفوذ ما در خاورمیانه خواهد انجامید.
بشار اسد که در روزهای گذشته با روزنامه روسی ایزوستیه مصاحبه می کرد، روسیه، چین و ایران را اصلی ترین حامیان سوریه دانست. او با ستایش از موضع این کشورها گفت روسیه ضمن حمایت سیاسی تمام قراردادهای تسلیحاتی خود با سوریه را اجرا می کند. سه شنبه یک منبع در وزارت دفاع روسیه به اینترفاکس گفت برآورد مسکو این است که سامانه های پدافند هوایی روسی که در اختیار سوریه قرار دارد مانع پیروزی آسان کشورهای غربی در صورت حمله به این کشور خواهد بود. آن رئیسکه رادیو فردا.
این صدا صدای رادیو فردا است.
15 دقیقه بامداد در تهران هست و بریم سراغ مسائل داخلی در ایران. در هفته جاری قبل از آغاز سفر سلطان قابوس پادشاه عمان به تهران، گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر اینکه سلطان عمان حامل پیامی از طرف آمریکا برای مقام‌های جمهوری اسلامی است در محافل سیاسی وجود داشت. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از اخبار غیر رسمی هم نوشته که پادشاه عمان برای میانجیگری بین ایران و آمریکا به تهران سفر می‌کنه. روز سه‌شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که در جریان سفر سلطان قابوس به تهران موضوع آمریکا یکی از مسائل مورد مذاکره بوده. از حسین قویمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پاسخ به این سوال که آیا در جریان سفر پادشاه عمان به تهران بحثی در مورد آمریکا نیز بین مقام‌های دو کشور صورت گرفت یا نه، گفت آمریکا یکی از موضوعاتی است که وقتی دوستان ما به ایران سفر می‌کنند در مورد آن صحبت می‌کنند. پایان نقل قول. آقای ظریف توضیح داده که آنها بعضن صحبت‌هایی با مقام‌های آمریکایی داشتند و در این زمینه صحبت‌هایی به گفته او مطرح می‌شود. وزیر امور خارجه ایران در این حال توضیح بیشتری درباره محتوای مذاکرات مربوط به آمریکا نداده و همچنین از تأیید یا تکذیب صریح اینکه سلطان قابوس حامل پیام ویژه‌ای از سوی ایالات متحده برای مقام‌های تهران بوده خودداری کرده است. محمد جواد ظریف روز یک شنبه پیش از ورود پادشاه عمان به ایران ضمن ابراز بی اطلاعی از اینکه سلطان عمان حامل پیامی از سوی آمریکا به ایران باشد، آمادگی تهران را برای بحث در موضوعات مختلف مورد علاقه دو طرف اعلام کرده بود. پیش از سفر سلطان قابوس، برخی منابع خبری گزارش داده بودند که او احتمالاً حامل پیامی از سوی دولت آمریکا به ایران درباره مسائل هسته‌ای است. روزنامه جمهوری اسلامی هم به نقل از اخبار غیر رسمی نوشته بود که پادشاه عمان به منظور میانجیگری میان ایران و آمریکا به تهران سفر می‌کند. درباره مذاکره یا برقراری رابطه با آمریکا، محمد جواد ظریف میگوید مواضع ایران در این ارتباط کاملا روشن است که توسط رهبر و رئیس جمهور این مواضع مطرح شده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین موضع‌گیری خود درباره رابطه با آمریکا در 30 تیر ماه سال جاری گفته بود که نسبت به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، هرچند مذاکره در مسائل خاصی مانند عراق را منع نکرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و شماری از مسئولان ارشد دولت او بارها بر آمادگی ایالات متحده برای انجام گفتگوهای مستقیم و دو جانبه با تهران تاکید کردند. در همین حال روز سه‌شنبه و در پایان سفر پادشاه عمان و هیئت همراه او به تهران، بیژن زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی از انعقاد یک قرارداد 60 میلیارد دلاری برای صادرات گاز ایران به این کشور پادشاهی خبر داد. آقای زنگنه در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا اظهار داشت که اجرای این قرارداد 2 سال بعد آغاز خواهد شد و مانند دیگر قراردادهای متعارف گازی به گفته او تا 25 سال به طول می انجامد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تلویحا تایید کرده که در جریان سفر سلطان قابوس به تهران موضوع آمریکا یکی از مسائل مورد مذاکره در دیدارهای دو جانبه بوده. حسین قویمی در همین زمینه گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با یک گزارش دیگه باز هم درباره ایران ادامه میدیم. مجله نیمه شب رو. در یک هفته گذشته دست کم 26 تن در ایران اعدام شدند که 10 نفرشون در روزهای یک شنبه و دوشنبه سوم و چهارم شهریور ماه به دار آویخته شدند و بیشترشون به جرم قاچاق مواد مخدر. نهادهای بین المللی حقوق بشر و احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران بارها از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کردند. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
طی روزهای یک شنبه و دوشنبه دست کم 10 نفر در ایران اعدام شدند که جرم 8 نفرشان قاچاق مواد مخدر بوده است. 5 نفر در شهر قم، 1 نفر در اردبیل، 1 نفر در اصفهان و 1 نفر در اهواز به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند و 2 نفر دیگر هم در اهواز به جرم قتل. با احتساب اعدام‌های 2 روز اخیر شمار اعدام‌های 1 هفته گذشته در ایران به دست کم 26 تن می‌رسد. جرم 17 تن از این افراد قاچاق مواد مخدر اعلام شده، جرمی که به گفته نهادهای بین‌المللی حقوق بشری جرم بزرگ محسوب نمی‌شود و نباید برایش حکم اعدام اجرا شود. دروری دایک مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل در این باره می‌گوید:
نهادهای بین‌المللی، دولت‌های اروپایی و بین‌المللی حمایت می‌کنه برای اینکه مسئله مواد مخدر در ایران تحت کنترل باشه. این وظیفه بزرگ جمهوری اسلامی. برعکس، مقامات ایران خیلی خوب می‌دونند که اجرای حکم اعدام برای قاچاق مخدره خلاف معیارهای بین‌المللی هستش. تحت معیارها که هست، میثاق بین‌المللی حقوق بشر و مدنی و سیاسی، قاچاق مواد مخدر قوی ترین جرم نیست که برایشون بتونند حکم اعدام را اجرا بکنند.
سازمان عفو بین‌الملل حدود 4 ماه پیش گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن ایران در سال گذشته میلادی با 314 مورد اعدام رسمی بعد از چین 2 رتبه را از نظر آمار اعدام در جهان کسب کرده است. عفو بین‌الملل میگوید این 314 مورد اعدام‌هایی است که به طور رسمی توسط خبرگزاری‌ها و نشریات داخل ایران منتشر شده، در حالی که آمار واقعی بیش از 540 نفر است. هفته گذشته دست کم 16 نفر در ایران اعدام شدند که اعدام 6 نفرشان در ملأ عام صورت گرفت. نهادهای بین المللی حقوق بشری اجرای حکم اعدام در ملأ عام را غیر انسانی و مغایر با تعهدات بین المللی ایران می دانند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در این باره می گوید:
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام هایی که در ایران میشه درباره جنایات بزرگ نیست، بیشترش درباره قاچاقچیان مواد مخدره که عملشون جرمه، ولی جنایت بزرگ تلقی نمیشه که مستوجب مجازات اعدام باشه. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او، فرزندان او، همسر او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق. و از سوی دیگه در خود جامعه هم متاسفانه خشونت رو ترویج میکنه.
شمار اعدام‌ها در ایران از جمله مواردی است که احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم بارها در گزارش‌هایش از آن انتقاد کرده است. گزارش‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران آنها را سراسر دروغ، مقرضانه و با اهداف سیاسی توصیف می‌کنند.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش. بیرون از ایران، چیزی حدود 50 سال پیش، نیم قرن پیش، حدود 250,000 تن در یک راهپیمایی در واشنگتن، پایتخت آمریکا، گرد هم اومدن تا خواهان کار، عدالت اجتماعی و حقوق برابر بشند و به یک سخنرانی گوش کنند.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
آنها در برابر ساختمان یادبود ابراهام لینکلن به سخنرانی مارتین لوتر کینگ، رهبر مبارزات مدنی آمریکا، گوش کردند که به سخنرانی رویایی دارم معروف شده و او روزی رو مجسم می‌کرد که در آن مردم نه از نظر رنگ پوست، بلکه از نظر ظرفیت شخصیتشان قضاوت شود. گزارش بکتش خمسه‌پور رو در همین زمینه بشنویم.
به انگیزه 50 سالگرد سخنرانی تاریخی مارتین لوتر کینگ، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دیدگاه کوشندگان برجسته حقوق بشر از کشورهای حوزه پخش برنامه‌های خود را درباره رویایشان برای کشورشان و جهان جویا شده است. مارتین لوتر کینگ می گفت بی‌عدالتی در هر کجا تهدیدی برای عدالت در همه جاست. شیرین عبادی، 66 ساله، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل:
رویایی دارم. رویای من جهانی شدن قلب انسان است، به نحوی که هر انسان درد و رنج دیگری را آن گونه احساس کند که گویی درد و رنج خود اوست. رویایی در سر دارم. به جای جهانی شدن تجارت و اقتصاد، انسانیت رو جهانی کنیم. رویایی در سر دارم. مرزها به جای آنکه انسانها رو از یکدیگر جدا سازند، میبایستی وسیله‌ای برای وصل انسانها به هم باشند. رویایی در سر دارم. ادیان به جای آنکه باعث تفرقه و دشمنی شوند، بایستی مردم رو به یکدلی و همرایی دعوت کنند. میدانم در جهان پرتلاطم امروز این رویا ممکن است دور باشد، اما فراموش نکنیم بسیاری از دستاوردهای بشریت با رویا آغاز شده، آنچنان که 200 سال قبل آزادی هندوستان و یا پایان بعد فروشی مثل یک رویا بود، ولیکن این رویا امروز تحقق یافته. بنابراین وظیفه ما آن است که امروز رویاوار بیاندیشیم، ولی کم واقع بینانه عمل بکنیم. دور نیست که رویای من هم محقق شود.
دیمیتری ماکاروف، 31 ساله، از رهبران جنبش جوانان حقوق بشر از روسیه:
دوست دارم در کشوری زندگی کنم که علایق فرد، ارزش‌های آزادی، عدالت و عزت مهمتر از قلمرو یا هر گونه منافع ملی یا دولتی است. تفکری که از حقوق بشر دارم مربوط به سعادت نیست، بلکه درباره معیارهای حداقل زندگی است که مردم را قادر می‌سازد عزت و آزادی را احساس کنند. رویایم رعایت این حداقل در کشورم است.
رمضان بشردوست، 48 ساله، از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق بشر در افغانستان و نماینده پارلمان:
رویای من تحقق عدالت، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، عدالت فرهنگی، عدالت نژادی، عدالت اقتصادی، به این معنا نی که سهمیه بندی شود، که پشتون چقدر وزارت داشته باشه، هزارت، تاجیک، ازبک، به معنی که هر انسان، هر افغان با هر تفکر، با هر تنظیم، با هر منطق، با هر مذهب، با هر زبان، با هر آیین، اما جوهرش، فطرتش شناخته شود و هیچ وقت سوال نشود که از کدام قوم است، تنظیم است، مذهب است، زبان است، نژاد است، مذهب است، آیین است. یک هندوی ما، یک اهل هنود ما که واقعا لیاقتش داشته باشه، باید بتونه بالاترین پستی کشور را بوخته بگیره.
نیم قرن از سخنرانی مارتین لوتر کینگ گذشت، روزی که او همچنین گفت: بگذارید آزادی تنین بیاندازد و هنگامی این بوی می‌دهد، هنگامی روا می‌داریم آزادی به صدا درآید، وقتی امکانش دهیم از هر روستا و دهکده، از هر ایالت و هر شهر به صدا درآید، قادر خواهیم بود آن روز را شتاب بخشیم که همه فرزندان خداوند، سیاه و سفید، یهودی و غیر یهودی، پروتستان و کاتولیک خواهند توانست دست هم را بگیرند و این آواز قدیمی روحانی سیاهان را سر دهند: سرانجام آزاد، سرانجام آزاد، خدای توانا را سپاس، آزادیم سرانجام.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد در تهران هست. همچنان در بامدادی که میگذرانیم و از نیم ساعت پیش شروع شده، ما از رادیو فردا شما رو همراهی میکنیم در چهارشنبه 6 شهریور ماه. شمایی که در ایران هستید و بیدارید و امیدواریم که بتونید همچنان ما رو همراهی کنید تا یه روبه دیگه که این برنامه زنده ادامه داره. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه صدای شما صدای فردا، خبرهای تازه رو بشنویم با مینا بهرمست.
با سلام دوباره. اتحادیه عرب در بیانیه حکومت سوریه را مسئول حمله با گاز شیمیایی به حومه دمشق دانسته و از اعضای شورای امنیت سازمان ملل خواسته است با غلبه بر اختلافاتشان دست به اقدام بزنند. این بیانیه که روز سه‌شنبه در قاهره انتشار یافت، خواستار محاکمه عاملان حمله شیمیایی در دادگاهی بین‌المللی شده و گفته است که باید به خشونت و نسل‌کشی رژیم سوریه در طی 2 سال گذشته پایان داده شود. از سوی دیگر، ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، روز سه‌شنبه در تلویزیون این کشور گفت که در صورت مواجهه با حمله نظامی به هر طریقی از خود دفاع خواهند کرد و غرب را متهم کرد که به بهانه حمله شیمیایی می‌خواهد جنگ راه بیندازد. فرانسوا اولان، رئیس جمهوری فرانسه، آمادگی دولتش را برای اقدام علیه عاملان حمله شیمیایی در حومه دمشق اعلام کرد. فرانسوا اولان گفت فرانسه آماده است هر کس را که با گاز شیمیایی به مردم بیگناه حمله می‌کند مجازات کند و بر حمایت نظامیش از مخالفان بشار اسد خواهد افزود. فرانسوا اولان افزود تقریبا قطعی است که حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده و جهان خارج مسئول است واکنش نشان دهد. ایران بار دیگر از دادن مجوز ورود به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، خودداری کرد. عباس عراقچی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه بار دیگر احمد شهید را به نقض بی‌طرفی متهم کرد. او گفت که 2 نامه از احمد شهید برای دریافت مجوز ورود به ایران دریافت کردند، اما جمهوری اسلامی تا زمانی که احمد شهید گزارش‌های مغرضانه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران می‌نویسد، به او ویزا نخواهد داد. احمد شهید گفته است که گزارش‌هایش را بر اساس تماس با شاهدان و فعالان حقوق بشر در داخل و خارج از ایران تهیه می‌کند و اگر جمهوری اسلامی اعتراض دارد، باید به او مجوز ورود بدهد تا به طور مستقیم با منابعش گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جمهوری اسلامی احمد شهید را همچنین متهم کرده است که موضوع نقض حقوق مردم ایران را به علت تحریم‌ها نادیده می‌گیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت اولین سخنگو و سفیر زن در این وزارتخانه منصوب خواهند شد. عباس عراقچی روز سه‌شنبه در نشست هفتگی مطبوعاتی خود گفت که با نظر وزیر خارجه ایران برای نخستین بار در 2 سمت از خانم‌ها استفاده می‌شود که سمت سخنگویی و دیگری سفیری است. به گفته آقای عراقچی، اخبار مربوط به انتصاب سخنگو و معاونین جدید وزارت خارجه احتمالاً ظرف 1 هفته آینده اعلام می‌شود. و طالبان افغانستان 6 نفر را که برای پروژه اقتصادی در شهر هرات کار می‌کردند اعدام کردند. به گزارش خبرگزاری رویتر، 6 مردی که طالبان شامگاه دوشنبه با شلیک گلوله به سرشان آنها را به قتل رساندند، برای پروژه مرتبط با بانک جهانی کار می‌کردند. بر پایه همین گزارش، فرماندار هرات با فرستادن تنی چند از بزرگان شهر تلاش کرده بود تا طالبان را متقاعد کند که مردان روبوده شده ارتباطی با دولت افغانستان ندارند، اما طالبان به تلاش‌های میانجیگرانه نیز اعتنایی نکردند. استان هرات در نزدیکی مرز با استان خراسان تاکنون یکی از مناطق نسبتاً امن و از مراکز مهم تجاری افغانستان به شمار می‌رفته است.
متشکرم مینا بهرمست. خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. میتونید از طریق سایت ما خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید، radiofarda.com. همکاران من در بخش سایت همین الان بخش مربوط به پوشش لحظه به لحظه و زنده مسائل مربوط به سوریه رو باز کردن و اون رو هر چند دقیقه یک بار بروز میکنند، radiofarda.com. در برنامه ثابت هفتگی رادیو فردا که بامداد چهارشنبه ها پخش میشه، صدای شما صدای فرداست و اگر شما همین هفته پرسشی داشتید احتمالاً به سوالات شما پاسخ داده میشه. همینطور درباره پناهندگان ایرانی در آلمان میشنوید. همراه جان خاکساد و آزاد توکلی باشید تا حدود 10 دقیقه آینده. همچنان با ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز نیز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز به سوال ها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ میدیم. مشکلی رو که کاربران وبسایت رادیو فردا در شنیدن صدای رادیو فردا از طریق اینترنت دارن اون رو هم مطرح میکنیم و راه حلی ارائه خواهیم کرد. و همینطور درباره مشکلاتی که پناهجویان ایرانی در کشور آلمان با اون روبرو هستن در گفتگو با چند پناهجو با شما مطرح خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، پیشتر در برنامه‌های گذشته درباره مشکل شنیدن صدای رادیو فردا از طریق وبسایت صحبت کرده بودیم، ولی مثل اینکه این مشکل حل نشده و هنوز هم ادامه داره. بهتره که به صدای تعدادی از شنوندگان گوش کنیم.
چند وقته که از طریق اینترنت که گوش میکنیم پخش مستقیمو، دو تا صدا پخش میشه و این تقصیر کامپیوتر ماست یا پخش شما اینی داتو پیدا کرده؟ متشکر میشم اگه توضیح بدید.
میخواستم ازتون یه سوال بپرسم، چرا سایتتون مشکل داره؟ چون که الان چند وقت من هر دفعه کلیک میکنم برای اینکه بخوام رادیو رو گوش کنم از طریق سایت، صدا دو دفعه پخش میشه، یعنی یه پشت صدا داره. من با کامپیوترهای دیگه هم امتحانش کردم، بازم دیدم همینجوری. اگه لطف کنین درستش کنین.
ما در برنامه‌های گذشته راجع به این مشکل صحبت کرده بودیم. دوستان ما در بخش فنی در تلاش هستند تا هر چه سریع‌تر این مشکل رو برطرف کنند. ولی دوستان، برای اینکه بتونید به راحتی صدای رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما بشنوید، راه حلی رو من پیشنهاد میکنم. وقتی که شما روی بشنوید کلیک میکنید، صفحه باز میشه که در اون صفحه شما به سه راه حل دیگر برای شنیدن برنامه‌های رادیو فردا دسترسی پیدا میکنید: ویندوز میدیا، ریل پلیر و یا MP3. روی هر کدام از این سه گزینه کلیک بکنید، صفحه دیگری باز میشه که از اون طریق شما میتونید به صدای رادیو فردا گوش کنید. البته فراموش نکنید وقتی که صفحه ویندوز مدیای شما و یا ریل پلیر و یا MP3 باز شد، اون صفحه بشنوید رو ببندید. پس امیدواریم که صدای ما رو راحت بتونید گوش بکنید تا ما هم هرچه سریع‌تر این مشکل رو حل کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
جان، یکی از شنوندگان ما از کانادا سوالی مطرح کرده که در رابطه با برنامه صبحانه با خبره که با هم به صدای این شنونده گوش میکنیم.
من میخواستم ببینم که ما در کانادا زندگی میکنیم، میخواستم ببینم این برنامه صبحانه با خبر که به صورت تصویری پخش میشه رو چطوری میتونیم ببینیم.
دوست عزیز، برای دیدن برنامه تصویری صبحانه با خبر که از ساعت 7 بامداد تا ساعت 8 بامداد به وقت ایران پخش میشه، دو راه حل وجود داره. یکی این که به ماهواره هاتبرد برید، در جایی که صدای رادیو فردا رو از طریق این ماهواره میشنوید، با اون فرکانس مراجعه کنید، در اونجا تصویر استودیوی برنامه صبحانه با خبر رو هم میبینید. و یا به ماهواره های مراجعه کنید که صدای آمریکا رو پخش میکنند، که از اون طریق هم شما میتونید که برنامه تصویری صبحانه با خبر رو ببینید. ولی یادآوری میکنیم دوستان، برنامه صبحانه با خبر که از ساعت 7 تا 8 بامداد به وقت ایران تصویری است، یک برنامه رادیویی است که ما در استودیو چند دوربین نصب کردیم که شما شنوندگان برنامه صبحانه با خبر میتونید که استودیوی پخش ما رو در شهر پراگ ببینید. ولی این برنامه، تاکید میکنم، یک برنامه رادیویی است.
و شنونده‌ای هم در رابطه با امواج کوتاه رادیو فردا با ما تماس گرفته که به صدای این شنونده هم گوش میکنیم.
این موج 41 متر رادیو فردا قطع وصل میشه. لطفا مسئولین فنی تذکر بدید. خیلی ممنون. بهمن هستم از تهران.
ما باید یادآوری کنیم که ما روی طول موج 41 متر چند فرکانس داریم. مثلا 7220 کیلوهرتز، 7280 کیلوهرتز، 7435 کیلوهرتز و همینطور 7585 کیلوهرتز. دوست عزیز، روی کدام یک از این فرکانس ها صدای ما قطع و وصل میشه؟ اگر لطف کنید در پیام بعدی به فرکانسی که صدای رادیو فردا روی اون قطع و وصل میشه اشاره کنید، به ما یاری میرسونید تا با بخش فنی مشکل رو برطرف کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان عزیز، در برنامه های صدای شما صدای فردا بارها اعلام کردیم اگر با مشکلی در محلی که زندگی میکنید روبرو هستید، با ما در میون بگذارید. بدونید که ما با شما تماس میگیریم تا اون مشکلات شما رو از برنامه صدای شما صدای فردا پخش کنیم. در همین رابطه آزاده با پناهجویانی که در آلمان با رادیو فردا تماس گرفتن، تماس گرفته و با اونها گفتگو کرده که بهتره بشنویم.
پیشتر در وبسایت رادیو فردا و مجله های خبری به مشکلاتی پرداختیم که پناهجویان ایرانی در کشور استرالیا با آن مواجه شدند. حامد یکی از شنوندگان رادیو فردا که در آلمان در انتظار دریافت پناهندگی سیاسی است، با ارسال ایمیلی به رادیو فردا از ما خواسته بود که با او تماس بگیریم تا از مشکلاتی بگوید که پناهجویان ایرانی در کشور آلمان با آن روبرو هستند.
ترسیدم که این صدا فقط توی کتاب‌ها و تلویزیون‌ها و صدای نمایشیه. برای همین من این ایمیل رو به رادیو فردا دادم و از رادیو فردا خیلی متشکرم که این اجازه رو من دادن که من صحبتمو بکنم. خیلی واقعا متشکرم.
در حال حاضر کشور آلمان متقاضیان پناهندگی رو در کمپ‌های مستقر می‌کند که پناهجویان نباید از محدوده مشخصی که مقام‌های این کشور تعیین کردند خارج شوند.
یکی از بدترین مشکلات قانونی اساس رزیدنت پریویلیج، یعنی محدوده تحرک اون نفر، یعنی از جایی که قرارش میدن به زور بهش میگن توی این های مدت نمی‌کنی، یعنی کسی حق زندگیش نداره که انتخاب کنه، کسی نمیتونه انتخاب کنه، هر دیگه دولت که باید همونجا زندگی کنه و 30 کیلومتر شعاع محدود حرکتشه، بیشتر از اون اگه بره جریمه براش میاد. وقتی ما یه مرزبندی کوچیکی رو تو همین استان ترک میکنیم، همیشه پلیس میاد، همیشه ما رو حواسش بهمون هستش.
به گفته حامد، پناهجویان از کشورهای مختلف در آلمان از جمله پناهجویان ایرانی دست به یک اقدام اعتراضی برای بهبود شرایط اخذ پناهندگی در این کشور زدند.
من و چند نفر دیگه که یه تیم هستیم، یعنی همدیگه رو پیدا کردیم، از قبل تیم نبود، یعنی ما تو ایران همدیگه رو نمی‌شناختیم. چند تا پناهجو این خود من هستن، از کشورهای مختلف، از همه جا، فقط ایرانی نیستن بینمون. با کمک یه سری از فعالین سیاسی آلمان به وسیله ماشیناشون ما رو کمک کردن، ما به 120 آدرس کمپ‌های پناهندگی داشتیم که خیلی موقع صحبت کنیم، دعوتش کنیم که بیاید بیرون، که اعتراضی بکنیم، برای حقمون باید یه کاری بکنیم، چون اگه بشینیم، یعنی که همینطور که الان نشستیم، ما تو الان یه سری که همین الان توی پروتست مارش هستیم که از وورتسبورگ و از بایروت شروع شده به سمت مونیخ داریم میریم هستیم. خیلی همون هستن که 5 سال اینجا هن 6 سال اینجا هن هیچ جوابی ندارن. تقریبا از 8 یا 9 کشور داریم و بچه‌ها رو اینجا داریم این حرکت اعتراضی انجام بدیم.
حامد در گفتگویی که با او داشتم از مشکلاتی با ما میگوید که در آلمان با آنها روبرو شده است.
خود من تو جایی که هستم یه روستای خیلی کوچیکیه، یه ساختمون کوچیک ویلایی خیلی قدیمی و خرابیه که تقریبا 22 نفر از کشورهای مختلف زندگی می‌کنیم. البته ما مشکلمون اینه که توی اتاق مثلا خیلی کوچیک ما خودمون 3 نفر هستیم زندگی می‌کنیم با یه دونه حموم و یه دونه دستشویی. ما 4000 کیلومتر اومده تا اینجا به خاطر مشکلی که داشتم، به خاطر اینکه نمی‌تونستم بیشتر از این توی ایران بمونم، برای یعنی جونمو گذاشتم کف دستم و فرار کردم، اومدم از راه کوه، جنگل، دریا، حالا هر چی که بوده، هر کی داستانی برای خودش داره، سر کردم اومدم، دلیلی داشتم اومدم.
اگر شما هم پناهجو هستید و در کشورهای دیگر با مشکلاتی روبرو هستید، با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید.
به پایان برنامه صدای شما صدای فردا داریم نزدیک میشیم. حاضر بهتره پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه‌های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری کنیم. اجازه بده من شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام بکنم. 20420221122112.
آدرس ایمیل ما هستش صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما به آدرس صدای شما صدای فردا در یک کلمه به فارسی هم در اختیار شماست.
تا برنامه هفته آینده به اتفاق همه همکاران، خصوصا آزاده توکلی، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.